أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در انظار مختلف پیرامون وضع حیات بود. ابتداعا پیرامون هیئت جمل تامه بحث کردیم، گفتیم جمل تامه بر دو قسم است، جمل خبریه و جمل انشائیه. چند قول در رابطه با جمل خبریه و انشائیه گفته شد. این اقوال مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجتاً مشخص شد که حق در مسئله آن است که معنای جملات خبریه و انشائیه از حیث موضوع له یکیست، لکن اگر تفاوتی بین اونها وجود دارد که قطعاً چنین تفاوتی هست، این خارج از موضوع له اونهاست. درباره اقسام جمل خبریه و اقسام جمل انشائیه بحث کردیم. نظر ما به تبع امام این شد که چون فاصله افتاد بعد از این چند روز ایام فاطمیه، در جملات خبریه ای که ادات و حروف در اونها استعمال نشده مثل زیدون قائمون، این هیئت جمله اسمیه وضع شده برای اتحاد و هویت تصدیقیه. در مورد جملات فعلیه هم اجمالاً اشاره کردیم که جملات فعلیه مثل ماضی و مضارع برای چی وضع شدن؟ تفصیل معنای هیئت جملات فعلیه در بحث مشتق خواهد آمد. در مورد جملات خبریه ای که در اونها حروف و ادات متخلل شده اند، گفتیم وضع شده برای دلالت بر نسبت. جملات انشائیه هم دو قسم هستند. یک قسم جملات انشائیه‌ای که در باب عقود و ایقاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند و یک قسم جملات انشائیه‌ای که در باب اوامر و نواهی استعمال می‌شوند. اونچه که در مربوط به قسم دوم بعدن در بحث اوامر و نواهی خواهد آمد، اما با معذالک اشاره اجمالی هم کردیم. در قسم اول باب عقود و ایقاعات جملات انشائیه‌ای که در ابواب عقود و ایقاعات استعمال می شوند، گفتیم معنای جمله انشائی که مشترک بین اخبار و انشاء یکیست. هر دو وضع شده اند برای دلالت بر ایجاد و ایقاع به معنای حرفی، لکن در اخبار در جمله خبریه مثل بعتو دلالت بر ایقاع فی زمان الماضی دارد، لکن بعتوی انشائی دلالت بر ایقاع بالفعل و فلحال دارد. این محصل اون چی بود که تا به اینجا گفتیم. البته این نکته هم مورد توجه باید قرار داشته باشه که اصلا موضوع بحث ما عمدتاً پیرامون جملات قابل استفاده در اخبار و انشائه، مثل بعتو، انکحتو، زبجتو، و الا فرق اون جملات خبریه و انشائیهی که ممحزن در اخبار و انشاء کاملا واضح و روشنه. در مورد نظر امام عرض کردیم دو تقریر در کلمات امام وجود داره. طبق یه تقریر معنای بعتوی انشائی و بعتوی خبری فرق میکنه، موضوع له اینها متفاوته. طبق یک تقریر موضوع له اونها یکیست. حالا چه نظر امام موافق با تقریر اول باشه، چه نظر ایشون موافق با تقریر دوم باشه، نظر ما معلومه. به نظر ما موضوع له جملات خبریه و انشائیه که قابلیت برای انشاء و اخبار هر دو دارن مثل بعتو یکیست و تفاوت بین اونها مربوط به زمانه، مثل تفاوت بین ماضی و مضارع. یه مؤیدی برای این نظر ذکر میکنیم که بعتوی خبری و انشائی دارای موضوع له واحدند، وضع واحد دارن و انشاء و اخبار خارج از دایره موضوع له. این مؤید رو عرض میکنیم و انشاءالله بعد وارد بحث از مرکبات ناقصه میشیم. در جمله ای مانند بعتو که یک جمله کامله، یک ماده داریم و یک هیئت. ماده بعتو بیعه، هیئت اون هیئت فعل ماضی که صیغه متکلم وحده است، به صیغه متکلم وحده. ما که یعنی کسانی که ادعا میکنن موضوع له بعتوی خبری و بعتوی انشائی فرق داره، معنای سخن اونها اینه که تارتن واضح ماده بی را برای معنایی وضع کرده، هیئت بعت را هم برای یک معنایی وضع کرده، چون هیئت به تنهایی و ماده به تنهایی نه دلالت بر انشاء داره نه دلالت بر اخبار. ماده بی وضعت لدلالت علی مبادلت مال به مال، هیئت بعت به عنوان یک هیئتی است که وضعت لدلالت علی وقوع الفعل من ناحیت المتکلم وحده، یعنی دلالت بر صدور فعل از متکلم می کند. پس نه ماده بی و نه هیئت بی دلالتی بر انشاء و اخبار نداره. اگر گفته شود موضوع له بعتوی خبری و بعتوی انشائی متفاوته، معناش اینه واضح یه وضع سومی دارد که مجموع ماده و هیئت را یک بار برای بعتوی خبری وضع کرده که شده جمله خبری، یک بار برای بعتوی انشائی وضع کرده که شده جمله انشائی. در حالی که یقین داریم به غیر از وضع ماده و وضع هیئت واضع وضع مستقلی برای بعتوی خبری و بعتوی انشائی نداره، بالاخره راه از این دو حال خارج نیست، یا انشاء را ناشی از وضع مجموع ماده و هیئت بدانیم، یا از این سه حال میشه، یا ناشی از وضع هیئت بدانیم یا ناشی از وضع ماده. خوب دقت کنید، ما سه راه بیشتر متصور نیست برامون، برای اینکه انشائیت را یا اخباریت را از این جمله بفهمیم، یا باید اون رو از خصوص ماده بفهمیم یا از خصوص هیئت بفهمیم یا از خصوص مجموع ماده و هیئت. کاملا واضحه که این انشائیت و اخباریت از ماده بی استفاده نمیشه، اگرچه ما در تبیین نظریه امام اشاره کردیم خصوص بیع این ماده و این معنا یه خصوصیت ایقاعی داره، یه خصوصیت انشائی داره. اینو ما قبلا اشاره ای کردیم، ولی اون مسئلهش با این متفاوته. به طور کلی واضحه که انشائیت و اخباریت از خود این ماده به دست نمیاد. اگر انشاء بخواد مربوط به هیئت باشه، معناش اینه که هر ماده‌ای که در قالب این هیئت قرار گرفت، بله، پس باید دلالت بر انشاء بکنه. خب اگر اینه، سوال اینه چرا ضربتو به این معنا نیست؟ در ضربتو ماده ضرب در قالب هیئت فعل ماضی صادر شده از متکلم میکنه. خب اگر قرار باشه هیئت فعل ماضی به صیغه متکلم دلالت بر انشاء بکنه، خب این باید در ضربتو، در نمتو، در اکلتو، در همه اینها دلالت بر معنای انشائی باشه، در حالی که این چنین نیست. اگر مربوط به ماده باشه، خب سوال اینه چرا در باعه این معنا وجود نداره؟ اگر قرار باشه هیئت مدخلیت نداشته باشه و ماده بی دلالت بر انشاء بکنه، خصوص ماده، خب پس باید باعه به واسطه اشتمال بر ماده بی دلالت بر انشاء بکنه، در حالی که باعه انشائی ما نداریم. با زیدون یه جمله خبری است، حکایت میکنه، واقعا در مقام اخبار و حکایت از یک معامله است. پس ماده به تنهایی و هیئت به تنهایی دلالت بر انشاء ندارن، زیرا هیئت به تنهایی خبر محض، ماده به تنهایی هم مشتمل بر انشاء نیست. راه سوم اینه که وضع مستقلی برای مجموع هیئت و ماده باشه، یعنی ما بگیم بعتوی انشائی دارای یک وضع مستقلی است، یعنی واضح این بعتو را با هم، ماده و هیئت را با هم وضع کرده برای انشاء. بعتوی خبری را هم به وضع دیگر و مستقل وضع کرده برای اخبار، در حالی که ما یقین داریم وضع مستقلی جدای از وضع هیئت و ماده، جدای از وضع هیئت و وضع ماده برای مجموع هیئت و ماده وجود ندارد. این یه مؤید بسیار خوبی است برای اینکه ما بگیم موضوع له جملاتی که هم قابلیت اخبار دارن و هم قابلیت انشاء دارن یکیست، وضعشون یکیست، منتها گاهی در مقام اخبار به کار میرن، گاهی در مقام انشاء، گاهی دلالت بر ایقاع فی الماضی میکنن
گاهی دلالت بر ایجاد معنای حرفی در گذشته می کنن و گاهی دلالت بر ایجاد معنای حرفی در زمان حال دارن. این یه مؤید خوبیست. ما چه نظر امام را این بدونیم، چه بگیم نظر امام اینه موضوع له اینها یکیست، چه بگیم نظر امام غیر از اینه، به هر حال این مؤیدیست که اصل اتحاد وضع در جملات خبریه و انشائیهی مثل بعتو را ثابت میکنه. این مؤید خوبیست که ما این نظر را اختیار کنیم. حالا چه کسی ادعا کنه امام هم قائل به این است که موضوع الله در هر دو یکیست، موضوع الله در بعتوی خبری و بعتوی انشائی یکیست، چه ادعا کنه موضوع الله در بعتوی خبری و انشائی، یعنی بگه امام بعتوی انشائی و بعتوی خبری رو دارای دو موضوع الله متفاوت میدونه. ما حالا گفت به قوله و کیفکان، چه نظر امام این باشه چه نباشه، نظر ما اینه، این مؤید رو هم عرض میکنیم. خب فتحصل من ذلک کله، بین هیئات و حروف فرقی نیست. از ابتدا که بحث از مرکبات تامه رو آغاز کردیم، بحث از هیئات رو آغاز کردیم، بالاخره معلوم شد که بعضی قائلن بین هیئات و حروف فرق. مرحوم محقق عراقی فرمود مدلول هیئت ربط عرض به معروضه که از آن به وجود رابط تعبیر میشه. فرمود هیئات وضع شدن برای دلالت بر ربط و نسبت، لکن حروف وضع شدن برای اعراض نسبیه. بدایع الافکار جلد یک صفحه 50 و 51. بر این اساس هیئت جمله خبریه و جمله انشائیه وضع شده برای نسبت و ربط، لکن حروف وضع شدن برای اعراض نسبی. با توجه به اون چه گفتیم تا به حال معلوم میشه هیئت جمله خبریه و جمله انشائیه هیچ فرقی به حروف ندارن. همون معنا اینکه میگیم فرقی ندارن از چه جهت؟ از این که عرض به حضور شما نمیتونیم بین حروف و هیئات تفصیل بدیم کما فصله المحقق العراقی. میمونه بحث از مرکبات ناقصه. ما اگر خاطرتون باشه گفتیم هیئات دو دستن، جمل تامه و جمل ناقصه. جمل تام خودش بر دو قسم بودن، جمل خبریه و جمل انشائیه. بحث از وضع در هیئات جمل خبریه و هیئات جمل انشائیه را ذکر کردیم، مونده بحث از هیئات جمل ناقصه. خود جمل ناقصه دو قسمن، در دو قسمن. یک قسم مثل مضاف و مضاف الیه، غلام و زیدن، و یک قسم مثل زیدن القائم که صفت و موصوفه. از هر دوی اینها تعبیر به مرکبات تغییریه هم میشه، هم زیدن القائم یه مرکب تقییدیه، هم غلام و زیدن یه مرکب تقییدیه، هر دو مرکب ناقص محسوب میشن. خب حالا ببینیم موضوع له مرکبات ناقصه چیه. لکن قبل از این که به وضع حیات جمله ناقصه بپردازیم، کلامی رو محقق عراقی فرمودن که باید بررسی کنیم. ایشون در فرق بین مرکبات تامه و مرکبات ناقصه مطالبی رو فرموده که اشاره به این مطالب مفیده و باید مورد نقد قرار بگیره. به طور کلی ایشون دو فرق بین مرکبات تامه و ناقصه بیان کرده، یعنی بین زیدون قائم، زیدون قائمون، و مثلا زیدونل قائم، یا بین قام زیدون و زیدونل قائم. محصل نظر محقق عراقی رو عرض میکنیم، اگر رسیدیم اشکالاتش رو هم امروز بیان میکنیم و الا نقد و بررسی نظر محقق عراقی رو انشاءالله فردا ذکر خواهیم کرد. ایشون ابتدا به اشتراک مرکبات تامه و مرکبات ناقصه اشاره میکنه، میگوید مدلول مرکبات تامه و مرکبات ناقصه عبارت است از نسب و روابط ذهنیه، در این جهت فرقی بین این دو نیست، یعنی همه انواع مرکبات تامه و ناقصه حاکی و کاشف می باشند، نه اینکه موجد باشند. خوب دقت کنید. اما بین اینها دو تا فرقه، یکی این که مرکبات تامه حاکی از ایقاع نسبت می باشند، ولی مرکبات و جمله ناقصه حکایت از وقوع نسبت می کنند. دقت فرمودید؟ مرکبات تامه حکایت از ایقاع و مرکبات ناقصه حکایت از وقوع دارند. برای اینکه این مسئله روشن بشه، ایشون تنظیر میکنه به اضافات خارجیه، مثل قرار دادن یک سنگ بر روی سنگ دیگر. وقتی در خارج دو سنگ روی هم قرار داده میشوند، اینجا دو حیثیت وجود داره، یکی حیثیت ایقاع نسبت، یعنی خروج اون از عدم به وجوده. وقتی این دو سنگ جدا هستند نسبتی بین اونها نیست، ولی وقتی یکی بر روی دیگری گذاشته می شود، اینجا یک نسبتی که قبلا نبوده و معدوم بوده پدید میاد. این نسبت از عدم به وجود پا میگذارد، این حیثیت ایقاع نسبته. حیثیت دوم حیثیت وقوع نسبت و ثبوت آن است، یعنی بعد از این که ایقاع و ایجاد شد حالا یه نسبتی محقق شده، دقیقا مثل فرق بین مصدر و اسم مصدر. مصدر خود اون فعله، اسم مصدر حاصل اوست، نتیجه اونه. خب در ما نحن و فی هم دو حیث متصوره، یعنی در نسب و روابط ذهنیه بین مفاهیم هم دو حیث وجود داره. این نسبت تارتن از حیث ایقاع و صدور مورد ملاحظه و تصور واقع میشه و دیگری از حیث وقوع و ثبوت فارغ از ایقاع. یک کسی این نسبت رو ایجاد میکنه، بعد از این که اینجا ایجاد شد این نسبت ثبوت و تحقق پیدا میکنه. این دو حیثیت در مورد نسب و روابط ذهنیه هم وجود داره. بعد از ذکر این مسئله که فرق بین جملات خبری، جملات ناقصه و تامه، فرق بین دو حیثیت مربوط به نسبت، در ضمن پذیرش اصل اشتراک هر دو در دلالت بر نسبت، میگه یکی حیث ایقاع نسبت رو مورد نظر قرار داده، یکی حیث وقوع و ثبوت نسبت را مورد توجه و نظر قرار داد. خب بر این اساس محکی جمله تامه، اعم از اسمیه و فعلیه و شرطیه، نسب ایقاعیه است و محکی جمله ناقصه نسب ثابته است. لذا کیفیت استعمال اینها متفاوته. خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید هیئت جمله تامه اهم از اسمیه و فعلیه به عنوان چیزی که موقع نسبت ذهنیه است استعمال میشه. دقت می‌کنید، یعنی وقتی شما میگید زیدون قائمون، با این جمله دارید یک نسبت ذهنیه ای را ایجاد میکنید. وقتی میگید قام زیدون، با این جمله دارید یک نسبت ذهنیه را ایقاع میکنید. وقتی میگید بعتو، وقتی میگید ازرب، همه اینها درش حیث ایقاع نسبت وجود داره. یعنی از این هیئت، چه فعلیه چه اسمیه، چه خبریه چه انشائیه، به عنوان چیزی که موجد و موقع این نسبت ذهنیه است استعمال میشه. اما مرکب ناقص از باب ذکر لفظ و لحاظ یک معنای موضوع و تحقق در ذهن لحاظ میشه. یعنی گویا نسبتی واقع شده، نسبتی محقق هست، شما با گفتن زیدون القائم دارید اشاره میکنید به اون نسبت محقق در ذهن، نه اینکه بخواد با کلام اون رو ایجاد کنید. پس در جمله خبریه با استعمال نسبت را واقع می کنید، اما در جمله ناقصه با استعمال از نسبت محقق در ذهن یاد می کنید. بر این اساس مفاد حمله ببخشید مفاد جمله ناقصه همیشه در طول مفاد جمله تام است، یعنی در رتبه متأخر از جمله تام. این یک فرق. فرق دوم اینه که آنچه که مرکبات ناقصه از اون حکایت می کنند عبارت از ذات ماهیته که هم قابل وجود و هم قابل عدمه، لذا مقتضی وجود خارجی نیست. مثلا وقتی گفته میشه زیدون زارب، این زیدون زارب به عنوان ذات ماهیتی است که دایره اطلاق که دارای اطلاقه. شما می توانید اون را متصف به وجود یا متصف به عدم کنید، بگید زیدون زارب موجودون یا بگید زیدون زارب معدومون. وقتی وجود و عدم را بر اون حمل می کنید در واقع دارید دائره ذات را مقید می کنید، از اون حالت اطلاق خارج می کنید، در حالی که در مرکبات تامه اون چه که وجود داره، در مرکبات تامه اونچه که مورد حکایت قرار میگیره اقتضاء وجود خارجی است، دیگه ذات ماهیت نیست. لذا اینجا نمیتوانید بگید زیدون قائمان موجودون او معدومون. تنها چیزی که در رابطه با مرکبات تام وجود داره مطابقت و عدم مطابقت با واقع و نه بیشتر از این. اینم فرق دوم. پس محصل نظر عراقی در فرق بین مرکب و تام و ناقص این شد که اینها دارای دو فرقن، ضمن این که در یک مسئله با هم مشترکن. حالا باید ما نظریه ایشون را مورد بررسی قرار بدیم. این نظریه رو شما میتونید در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 24 و 25 و همچنین نهایت الافکار جلد 1 صفحه 54 الی 56 ملاحظه بفرمایید. اینا رو حالا مطالعه کنید تا انشالله ببینیم که آیا این نظریه قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.